أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
حجة الإسلام ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على خداوند همه ما رو برای کمال خلیفت اللهی خلق کرده است، فطرت انسان را هم کمال طلب خلق کرده است. کمال انسان در مسیر بندگی خداست که به خلیفت اللهی میرسد و مسیر بندگی خدا مسیر ولایت مداری الهیه است، ولی انسانها به دلیل این که از عنصر انتخاب برخوردارند، انسان عقل دارد، مختار است، مجبور نیست. به تعبیر وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. انسان نه مجبور محض است نه مختار محض. آمدن و رفتن ما در اختیار ما نیست، اما بین آمدن و رفتن مقدرات خودمون رو خیلی هاشو خودمون رقم میزنیم، اونم به خاطری که عقل خدا به ما داده قدرت انتخاب. اما همین عقل کار دست ما داده است مردم. خوب دقت کنید، همه شما این سوره مبارکه رو بلدید. خلاصه بعثت پیغمبر این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا قسم خورده، والعصر قسم خداست. همینجا به جای انسان بذارید ان الانسانی که کمال طلبه، عاقله، مختاره، لفی خوز. چرا انسانی که کمال طلبه تو خسارت باشه؟ انسان میتواند حافظ قرآن باشد ولی لفی بگید خوز باشد. ابو موسی اشعری. انسان میتواند صحابی پیغمبر باشد ولی لفی خسر باشد. خیلی عجیبه. آیه 11 و 12 سوره تحریم خیلی تکان دهنده. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. همسر دو تا پیغمبر رو خدا مثال میزنه. انسان میتونه همسر پیغمبر باشه ولی لفی خسر باشد. انسان میتواند پسر پیغمبر باشد ولی لفی خسر باشد. انسان میتواند یه روزی رزمنده جنگ صفین باشد ولی تو عاشورا لفی خسر باشد. شمر رزمنده جنگ صفینه. انسان میتواند در کنار پیغمبر سردار سپاه باشد ولی در زمان امیرالمؤمنین لفی خسر باشد. طلحه و زبیر. لذا بعضی ها امروز تعجب نکنن چرا بعضی ها زمان امام انقلابی بودن زمان آقا چپ کردن. از این نمونه ها واضح تر دیگه تو تاریخ. چرا اینا لفی خسر شدن؟ چون اینا کمال رو اشتباهی دیدن. از خودم نمیگم، از قرآن میگم و از روایات. امام صادق اینایی که کمال قلابی تو ذهنشون بود توی عبارت بیان کردن: وقد تواضر علی من قرته الدنيا وباع عزه بالارض للادنى وشرى اخرته بالثمن الاوكس. الله اکبر. کیا روز عاشورا مقابل امام حسین ایستادن؟ اونایی که کمال رو توی امتیازات دنیایی دیدن. حالا امتیاز دنیا چی میتونه باشه؟ حیات دنیا، زنده بودن دنیا. چقدر سپاه داشتن امام حسن؟ شما بگید. 30,000 نفر. تو نخیله یک پادگان بود، اردوگاه بود. امام حسن بعد از شهادت امیرالمؤمنین تو نخیله جمع کردن. سپاه امام حسن ها تو نخیله جمعشون کردن. فرمودن من میخوام راه بابامو ادامه بدم. امام حسن منطقشون صلح با معاویه بگی نبود، جنگ با معاویه بود. شرایط عوض شد، امام حسن مجبور به صلح شدن. بالله امام حسن نستجیر و بالله شجاعتشون از امام حسین کمتره. نه درایتشون، نه علمشون، نه طهارتشون، نه عصمتشون. قطعا امام حسین هم زمان امام حسن بودن چیکار میکردن؟ همین کار رو میکردن. امام حسن علیه السلام 30,000 نفر رو جمع کردن با لباس رزم تو پادگان نظامی. فرمودن من میخوام راه پدرمونشون بدم، جنگ با معاویه. و جنگ با معاویه رو اگر امام حسن ادامه میدادن، به قول بچهای زمان جنگ، یک یا حسین دیگر تموم بود، مثل جنگ صفین. ولی شرایط عوض شد، سرداران امام حسن خائن شدن. حالا این سرداران کیاین؟ پسر عموی امام حسنه. دو تا پسر عموی امام حسن توشونن، از صحابی پیغمبر توشونن، از سابقه دارا توشونن، ولی لفی خسر. اینا اشکالشون چیه؟ یک کلمه. امام حسن فهمودن من میخوام جهاد کنم. اینا شعارشون، برید تو تاریخ بخونید، شعارشون اینه: البقیه البقیه. ما از جنگ خسته شدیم، میخوام زندگی کنیم. تو کنفرانس برلین چی شعار دادن؟ این همیه عبارت ها. تو کنفرانس برلین یه عده جمع شدن، گفتن ما از جنگ بگید خسته شدیم، میخوام زندگی کنیم. اینا کمال رو تو زندگی دیدن. اما امام حسین کمال رو چی دیدن؟ انی لا ار الموت الا سعوده ولل حیات مع الظالمین الا برما. قرآن کدوم حیات رو امتیاز دیده؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. قرآن حیات جاودان رو امتیاز میدونه، ولی اینا حیات دنیایی رو امتیاز دیدن، شدن لفی. بگی خس. شمشیرا رو گذاشتن، نماز پشت سر امام حسن خوندن، غذا رو تو سفره معاویه خوردن. یعنی ان الانسان لفی خسر. چرا؟ وقد تواضر علی من قرته الدنیا. این جمله رو میخوام بگم، یعنی برادرا، بزرگوارا، خواهرا، هر کسی کمال را در امتیازات دنیوی ببیند. امتیازات دنیوی چیه؟ 5 دسته. اینو یادداشت کنید، یادداشت کردنی، روش فکر کنید. کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح بدهد، این کمال قلابیه، این لفی خسره. این انسان رو جلوش بنویسید، ان الانسان لفی. حدود 120 آیه قرآن داریم که هر کی دنیا رو بر آخرت ترجیح دهد لفی خسره. یکیش آیه 38 سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استوغلتم الى الارض. چیتون شده وقتی میگن بلنشید برید جبهه، چسبیدید به زمین، ارزیتم بالحیات الدنیا، بی چند روز دنیا راضی شدید؟ علامه امینی میفرماید رضوان الله تعالی علیه، دوست داشتم یه بیابان خلوتی بود میرفتم برای امیرالمؤمنین، ماها ناله میزدم، اشک میریختم. برای چی امیرالمؤمنین؟ برای غربتش. به مردم زمانش فرمود بریم جبهه، گفتن هوا گرمه. یکم هوا بهتر شد، فرمود بریم جبهه، گفتن هوا سرد. یه جمله داره تو خطبه جهادی معنی همین آیه 38 سوره توبه، حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، اون امامی که کسی به حرفش نمی کنه حرف نزنه بهتره. برای چی؟ اینا تو ذهنشون حیات دنیا ارزشش از حیات آخرت. این الانسان لفی خسر. من و شما هم همینجور بشیم همینها، فرقی نداره. هر کی براش حیات دنیا، لذا چقدر آیه میگم 120 آیه قرآنه که هی میگه یک عده چون حیات دنیا براشون مهم بود آخرتشون رو فروختن، دنیا بگیر خریدن. اما فداد بشم یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، به من و شما که جز شیعیان حضرتی من انشاءالله، فرمود کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، بیایید فرزند آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. وقتی آدم وطنش آخرت باشه اینجا مستجره، اصلا دل نمیبنده به اینجا، اینجا مستجره، تلاش بکنم هر چی دارم باید ببرم آخرت. ان الدار الاخرت لهیل حیوان، آیه 64 سوره عنکبوت. هر کس حیات دنیا را بر حیات آخرت ترجیح دهد می شود ان الانسان لفی. ببینید برای دو روز حیات دنیا دارن چکار میکنن؟ فقط توازن علی من قررت و دنیا. کسانی که دنیا گولشون زد، دنیا گولشون زد چی بود؟ یک، حیات دنیا براشون بیشتر چسبید تا حیات آخرت، نفهمیدن. دو، دارایی دنیا بیشتر چسبید تا دنیایی، مزه دارایی آخرت رو من از نچشیدیم، ولی دنیا رو دیدیم. بدبختی ما اینه چون دنیا رو دیدیم این دارایی به ما چسبیده، به همین علاقمند شدیم، ثروتش، قدرتش، شهرتش، شهوتش، ریاستش. خدایا به آبروی امام رضا قسمت میدهیم به همه ما توفیق فهم عنایت بفرما.
بخش شبکه رادیویی تهران. به نام یگانه هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در بامداد سه‌شنبه ششمین روز از آبان 1399 افتخار این رو دارم که به اتفاق همکارانم نخستین بخش از برنامه‌های امروز رادیو تهران رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. تا ساعت 14 این بخش ادامه خواهد داشت، با این امید که شما عزیزان هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید و البته روزی بسیار خوب آرام همراه با سلامتی و تندرستی رو پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم از شما عزیزان که نخستین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان راز هزارها.
آنیز روزگار لحظه سالی قرن هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اسکندر مقدونی را در حالی ترک کردیم که در ماه جولای 330 پیش از میلاد در پیرامون دامغان جسد پاره پاره داریوش سوم را برای دفن به آرامگاه شاهان هخامنشی در پارس فرستاد. در این هنگام از تراکیه و داردانل در ترکیه امروزی تا سرزمین پارت در خراسان در تصرف اسکندر قرار داشت و او با به دست آوردن گنجینه‌های هخامنشیان به ثروت عظیمی رسیده بود. در دامغان پیرامون شهری که به شهر صد دروازه یا هکاتوم پیلوس معروف است، سپاهیان و سرداران اسکندر که مرگ داریوش را پایان برنامه اسکندر می‌پنداشتند، انتظار داشتند که او فرمان بازگشت به مقدونی را صادر کند. آنان هم خسته بودند و هم می‌خواستند هرچه زودتر به فرصت استفاده از پیروزی‌های خود برسند. اما اسکندر که هنوز خود را سیراب نمی‌دید، با این استدلال که هنوز به مرزهای شرقی و شمال شرقی شاهنشاهی هخامنشیان دست نیافته است و هر آن ممکن است با برخاستن مردی از این سوی پیروزی‌های او به خطر افتد، توانست سپاهیان خود را به ادامه پیشروی متقاعد کند، به ویژه اینکه به سوس ساتراپ بلخ که به داریوش سوم پشت کرده و زمینه کشته شدن او را فراهم آورده بود، هنوز بر سر قدرت بود و آهنگ آن را داشت که با نام اردشیر چهارم هخامنشی امپراتوری ایران را از چنگ اسکندر برهاند. گزارش‌های مورخان کلاسیک درباره شخصیت و روحیه اسکندر و همچنین پاره‌ای از نبردهای او در منتهای شمال شرقی و شرقی‌ترین قلمرو امپراتوری ایران در دوره اقتدار بسیار متفاوت و تا حدی غیر قابل اعتماد است. از مجموعه گزارش‌ها درباره عیاشی‌های اسکندر چنین برمی‌آید که او اگرچه بر امپراتوری هخامنشی غلبه کرد، اما مغلوب نظامی شد که از زمان خشایارشا نظام حاکم بر امپراتوری بود. به زبان دیگر، اسکندر با پیروزی و درآمدن به سلک شاه هخامنشی بیشتر از آنی را از دست داد که با جنگ به چنگ آورده بود. در واقع از این پس با وجود پیروزی های پی در پی نشانه های اذنهلال روز به روز پررنگ تر می شوند و رفته رفته از حرمت و ابهت اسکندر در میان سرداران و سپاهیان می کاهند. اسکندر نه تنها خود شیوه های زندگی درباری ایران را برای خود برمی گزیند، بلکه از سرداران خود نیز می خواهد که به لباس پارسی درآیند. و اینک برای او هم مانند اردشیر از 360 زن غیر عقدی برای 360 روز سال گزارش می شود. در این هنگام آنچنان حالتی از فروپاشی بر ایران حاکم بوده است که به رغم رخنه اسکندر به اعماق فلات ایران و وجود امکان محاصره او، از سوی ساتراپی های گوناگون نه تنها کسی به خود اجازه پایداری و شورش و یورش علیه او را نمی دهد، بلکه به هر منطقه‌ای که او نزدیک می شود بلند پایگان نظامی منطقه پیشاپیش خود را تسلیم می کنند. گویی اسکندر در سرزمین پدری خود به قصد گوشمالی چند شورشی بی اهمیت دست به لشکر کشی زده است. در چنین شرایطی به خوبی پیداست که نشانه ای از یک آگاهی ملی و ریشه‌دار که بتواند به تشکلی جدی منتهی شود وجود ندارد. اما در این میان شگفت‌انگیز است که با استیلای اسکندر دگرگونی تعیین کننده‌ای در رفتارهای بلند پایگان ایرانی به وجود نمی آید و همه چیز حاکی از آن است که فرمان روایی از دست یک خاندان ایرانی به دست خاندان ایرانی دیگری افتاده است. چنین به نظر می رسد که خود اسکندر نیز در چنگال چنین اندیشه ای غوطه می خورد. او شاهی ایرانی است و هوس بازگشت به کاخ پدری نیز در سر ندارد. حتی خوی شاهان ایرانی در او حلول کرده است. اسکندر در ایران هرگز نتوانست مردی از مقدونیه باشد. شاید به این اعتبار بتوان تا اندازه ای از نکوهیدن بلند پایگان ایرانی که به او میپیوستند کاست. تحلیل رفتن اسکندر در فرهنگ ایرانی، نخستین تجربه ایرانیان در برخورد با فاتحان بیگانه در درون ایران بود که بعدها بارها در تاریخ ایران تکرار شد. برای نمونه میتوان از برخورد ایرانیان با عربها، غزنویان، سلجوقیان، مغولها و تیموریان نام برد که با رسیدن به حکومت بیدرنگ هویت خود را از دست دادند و چنان در فرهنگ ایرانی غوطه خوردند و حل شدند که به زحمت میتوان از دوره فرمان روایی آنها به نام یک حکومت بیگانه در ایران نام برد. پیر بریان، نویسنده تاریخ امپراتوری هخامنشیان، نظری فراتر دارد و میگوید حق این است که اسکندر را آخرین پادشاه هخامنشی بخوانیم. اکنون به گزارش‌های مربوط به تعقیب به سوس می‌پردازیم. روی هم رفته می‌توان چنین دریافت که اسکندر در پیشروی خود به سوی شرق نزدیک مرز اریه در هرات امروزی بود که ساتراپ آنجا به او پیوست و به همین سبب در سمت خود ابقا شد. در این هنگام خبر رسید که به سوس با عنوان شاه ایران سپاهی متشکل از سپاهیان فراری، بلخیها و سکاها را در اختیار دارد. اسکندر آهنگ آن را داشت که برای رویارویی با بسوس روانه بلخ شود که خبر شد ساتراپ هرات هراتیها را علیه او شورنده است و می‌خواهد با پیوستن به بسوس در حمله به نیروهای مقدونی شرکت کند. ظاهراً پیشتر این ساتراپ هرات تنها به مصلحت و برای به دست آوردن فرصت به اسکندر پیوسته بوده است. به دنبال این رویدادها اسکندر موقتاً از حمله به بلخ صرف نظر کرد و پس از انتصاب ارشامنامی به ساتراپی هرات برای تصرف بخش‌های دیگری از شرق ایران روانه این بخش از سرزمین امپراتوری فروپاشیده هخامنشیان شد. با نزدیک شدن اسکندر به سوی سیستان، ساتراپ سیستان که با بسوس همدست بود و در کشتن داریوش سوم شرکت داشت، به سوی سند فرار کرد، اما در آنجا دستگیر و نزد اسکندر فرستاده شد. اسکندر نیز او را به خیانت کشتن آخرین امپراتور هخامنشی اعدام کرد. او سپس متوجه آریاسپا، که در پیرامون رود هیلمند میزیستند شد. در اینجا آریاسپ‌ها با پذیرایی از اسکندر مورد نوازش او قرار گرفتند. مردمان سرزمین گدروزی در بلوچستان امروزی نیز به میل خود تسلیم اسکندر شدند. پس از این اسکندر خود را به رخخج رسانید و در ظرف چند روز آنجا را به تصرف نیروهای خود درآورد. ظاهراً در اینجا بود که اسکندر به یکی از سرداران دریانورد خود به نام نئرخوس مأموریت می‌دهد تا 150 کشتی از بیرامون کراچی امروز تا دهانه اروندرود را شناسایی کند. با توجه به پیروزی‌های مکرر اسکندر در خشکی نمی‌دانیم که هدف اسکندر از این تجسس دریایی چه بوده است. از سوی دیگر تنها تفنن و حس کنجکاوی آن هم در حالی که اسکندر مشغولیت‌های فراوانی داشته است نمی‌تواند سبب صدور این فرمان بوده باشد. پس از داریوش یکم هخامنشی درباره وضعیت نیروی دریایی ایران در این زمان چیزی نمی‌دانیم جز این که ناوگان اسکندر به فرماندهی نئرخوس در مسیر دریایی خود از سند به شوش در اپوستانه بندری در کرانه شمالی خلیج فارس پهلو گرفته است. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
شهر شب
تهران
بی خلوت رویای روشنی شهر روشنی
تهران
در همهمه آفتاب بامداد
تهران
از بزرگترین مدرنترین منظمترین قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب در روزهای کنار من باش های همیشه به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.